بخش 62.
گفتم که ساواک تعداد طلاب و روحانیون کشور را حدود 350 نفر تخمین می‌زد. حتی بدیعی رئیس ساواک قم نیز معترف بود که در این جمعیت قابل توجه فقط یک نفر نفوذ واقعی دارد و آن آیت الله خمینی است. سازمان روحانیت احتیاج به آمادگی نداشت و مانند یک حزب منسجم که فرد فرد آن بر امور مذهبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مسلط می باشد، در سراسر کشور تا سطح قصبات و کوردهات ها و اشایر گسترده بود و مردمی که شاید محمد رضا را نمی شناختند روحانی خود را می شناختند. محمد رضا در مقابل این دو عامل، یعنی نارضایتی مردم و نفوذ روحانیت، احساس قدرت می کرد. او قوی ترین ارتش خاورمیانه را در اختیار داشت. نیروهای انتظامی و ساواک قوی در سطح کشور گسترده بودند. دولت و مجلسین را در اختیار داشت و در اقشار و سطوح مختلف جامعه تعدادی طرفدار داشت، همان کسانی که از خان نعمت او استفاده می کردند. آمریکا و انگلیس نیز این نیروی عظیم را برای ثبات محمد رضا کافی می دانستند. انقلاب شروع شد و همه غافلگیر شدیم. چگونه انقلاب شروع شد؟ من اطمینان دارم که هیچ یکی از مقامات رژیم گذشته نمی تواند به این سوال پاسخ دهد، زیرا چهره انقلاب به هیچ وجه قابل رؤیت نبود. برخی مقامات از جمله من احساس می کردیم که موضوع جدیدی تکوین یافته و به ثمر رسیده ولی ظاهر نشده است. و دیگر که اکثریت مقامات رژیم بودند، حتی این را نیز نمی دیدند و تا لحظه آخر هیچ چیز را جدی نگرفتند و تنها زمانی که خطر به آنها نزدیک شد فرار را برقرار ترجیح داده و از کشور خارج شد. فرم ظهور انقلاب چگونه بود؟ باز اطمینان خاطر دارم که هیچ مقامی در آن زمان پاسخ به این سوال را نمی دانست و اگر اکنون ادعا کند که می دانسته دروغ می گوید. هیچ یک از مقامات گذشته مانند من در جریان انقلاب نبود و حداقل 10,000 گزارش از تظاهرات و درگیری ها به دستم رسید که به اطلاع محمد رضا رساندم. گزارشات با اهمیتی به دستم می رسید که باید روی آن تعمق می کردم و با دقت به خاطر می سپردم، ولی از آن می گذشتم و امروزه که می خواهم بر گذشته مرور کنم مطلب مهمی جز کلیات به ذهنم نمی رسد. این مسئله نه تنها در مورد من بلکه در مورد کلیه مقامات گذشته صادق است. آیا سرویس های انگلیس و آمریکا نیز غافلگیر شدند؟ مسلماً چنین است. آنها اگر چیزی می دانستند حداقل به محمد رضا و مقامات مسئول اطلاع می دادند و قطعاً من مطلع می شدم. این رویه آنها حتی در مسائل غیر مهم بود. در حال انقلاب شروع شد و آموزگار با همه عشقی که به صدارت داشت استفاده داد و شریف امامی رئیس فراماسونری نخست وزیر شد. محمد رضا که با صدام روابط حسنه داشت تصور کرد که با اخراج امام از عراق قضیه فیصله می‌یابد و خواست او عملی شد. کویت امام را نپذیرفت و ایشان به پاریس رفت. در آن زمان نیز محمد رضا احساس خطر نمی کرد و تصور می نمود که حضور امام در پاریس با کمک آمریکا قابل کنترل است. محمد رضا و شریف امامی با من تماس گرفتند و ریشه همه بحران‌ها را در سوء استفاده‌های مالی کلان دانستند که اگر سریعا رسیدگی شود موج نارضایتی مردم فروکش خواهد کرد. مسلماً تنها در آن زمان محمد رضا به هزاران پرونده راکد بازرسی توجه کرد. مسلماً مسئله از طرف سفرهای آمریکا و انگلیس گفته شده بود و محمد رضا باور کرده بود. دستور را اجرا کردم ولی نتیجه‌ای در انقلاب نداشت. دستور توقیف هویدا داده شد، نتیجه‌ای نداشت. شریف امامی کهنه‌کار تصور نمود که با بستن قمارخانه‌ها و تعویض تاریخ از شاهنشاهی به هجری و اضافه کردن حقوقها میتواند مردم را آرام کند، ولی نتیجه دیده نشد. در تمام این مدت و تا زمانی که محمد رضا در ایران بود، کلیه گزارشات از ساواک، اداره دوم ارتش، شهربانی و ژاندارمری به من میرسید و هزاران گزارش از تظاهرات و ناآرامی ها و تلفات بلافاصله و تلفنی به دفتر ابلاغ میشد و تماماً و بدون استثنا و با سریع‌ترین سیستم به اطلاع محمد رضا میرسید. از کوچکترین تا بزرگترین مسئله همه گزارش میشد و به اطلاع میرسید و من در انجام وظایف خود کوچکترین قصوری نداشتم. بالاخره روشن شد که دولت شریف امامی چاره ساز نیست و در حالی استفاداد که تمام پایگاه های محمد رضا، نیروهایی که برشمردم یا به شدت تضعیف شده و یا کم و بیش در انقلاب مستحیل شده بود. محمد رضا برگ برنده خود دولت نظامی ازهاری را بر زمین زد، ولی باخته بود. یکی از دلالهای نخست وزیریابی ناصر مقدم بود که هر دری را زد قبول نکردند. صدیقی از جبهه ملی پذیرفت و محمد رضا شاد شد، ولی پس از 24 ساعت معذرت خواست. جاه طلبی شاپور بختیار را کور کرد و پذیرفت و اولین شرط او خروج محمد رضا از کشور بود و وی بلافاصله قبول کرد. در لحظات سخت همیشه برای محمد رضا تنها یک راه قابل تصور بود و آن فرار از ایران بود. ژنرال هایزر وارد تهران شد. او یک هفته ورود خود را از محمد رضا پنهان نگه داشت و زمانی که ملاقات پیش آمد به طور صریح خروج او را از کشور جویا شد. او از محمد رضا پرسیده بود که کی از کشور خارج می شوید، یعنی خواسته بود که محمد رضا روز خروجش را مشخص کند. حتی تا آن زمان نیز بسیاری از مقامات و حتی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خروج محمد رضا را موقت می دانستند و تصور می کردند که 28 مرداد دیگری تکرار می شود. ولی برای من مسجل شده بود که او هیچگاه مراجعت نخواهد کرد و با صراحت این حرف را می زدم. با خروج محمد رضا، ارتشی که او فرمانده کل و سمبول آن بود، روحیه خود را از دست داد و بدنه آن در انقلاب مستحیل شد و سران آن در سردرگمی کامل غرق شدند. پشتیبان محمد رضا که در میان ملت پایگاهی نداشت، ارتش بود و ارتش هم در کل در موضع ضعف از محمد رضا پشتیبانی نمی کرد. ارتش فقط بدرعی و نشاط و ربیع و خسروداد نبود. سربازان و درجه داران و افسران تا درجه سرهنگی ارتش واقعی بودند و آنها نیز به هیچ وجه محمد رضای ضعیف و فراری را قبول نداشتند. آیا آمریکا می توانست برای حفظ محمد رضا یا بختیار مستقیما مداخله کند و واحد نظامی ارسال دارد؟ به هیچ وجه. آمریکا اگر در ایران مداخله نظامی می کرد، با عمل مشابه از سوی شوروی مواجه می شد و این در حالی بود که در شرایط عادی روس‌ها می توانستند ظرف 48 ساعت به وسیله واحدهای هوابرد نقاط حساس را به تصرف درآورند و از راه زمین به تدریج 50 لشکر را وارد خاک ایران کنند و آمریکا برای اعزام یک لشکر 2000 کیلومتر را باید با کشتی طی می کرد. بدین ترتیب هیچ امکانی برای دوام بختیار باقی نماند و او نتوانست بیش از 37 روز در مقابل انقلاب تاب بیاورد و سقوط کرد.